بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ادله قول به صحیح و ادله قول اعمی بود. گفتیم که هر کدام از صحیحی و اعمی استدلال کردند به تبادر و صحت سلب. دیشب نظر آقای آخوند رو ذکر کردم و اشکالاتی که مرحوم آستبوالحسن و امام به این قول گرفتند، اونا را هم ذکر کردم و جوابش را عرض کردیم. یه چند تو اشکال دیگر هم به این فرمایش آقای آخوند گرفته شده. مثلا بعضی ها اشکال کردند، گفتند که اگر کلمه صلات وضع شده باشه بر صحیح و صحیح از اون تبادر بکنه، باید صلات بدون قرینه به معنای صلات صحیح باشه، در حالی که معمولا همه جا قرینه عقلی وجود داره و قرینه عقلی شاهد این است که کلمه صلات بر صحیح وضع نشده، بلکه مجازن در صحیح به کار می رود، یعنی صلات بر اعم وضع شده و در خصوص صحیح میشه مجاز. قرینه عقلی هم اینه که این روایاتی که آثاری رو برای صلات ذکر کرده، میدونیم اون آثار وقتی مترتب میشوند که صلات صحیح باشه. این که میگوید از صلات و معراج المؤمن، خود معراج مؤمن قرینه است بر این که یعنی صلات صحیح، چونی که فاسده که میدونیم معراج مؤمن نیست. پس این کلمه معراج مؤمن یه قرینه عقلی است بر این که صلات یعنی صلات صحیح، و لفظی که با قرینه در یک معنایی به کار بره این می شود مجاز. این اشکال را بعضی ها ذکر کردند، ولی دیگه چون خیلی اشکال خرابیه دیگه حالا اسم گویندش نمیگم که. جواب این اشکال دو چیزه. اولا اعمی ها که میگویند صلات بر اعم وضع شده، اونا نمیگویند استعمال صلات در خصوص صحیح مجازه، اینو نمیگند. اعمی ها میگویند صلات بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده و استعمال لفظ عام در معنای خاص هیچ وقت مجاز نمی شود. مثل این که مثلا کلمه حیوان را در انسان به کار ببریم یا کلمه انسان را در زید و عمر به کار ببریم، اینا که مجاز نمی شه که. صحیحی ها میگوین استعمال صلات در اعم مجازه، اما اعمی ها هیچ وقت نمیگوین استعمال صلات در خاص که صحیح باشه مجاز میشود. این یک جواب. جواب دومم اینه که ابو علی سینا در الهیات شفا میفرماید که این عبادات، همین نماز و روزه، حج، این عبادات را اگر کفار که اعتقاد به خدا ندارند انجام بدهند، همینا تأثیر روشون میگذاره. یعنی کسی که خدا را قبول نداره ها، اگر نماز بخونه، همینم جلوی یه مقداری از فحشا و منکر او را میگیره، یا روزه بگیره آثاری برای او دارد. بنابراین اینطوری نیست که بگوییم فقط صلات صحیح هست که این اثر را داره، معراج مؤمن. و نمیشه کسی بگوید معراج مؤمن قرینه عقلیست برای اینکه مراد صلات صحیح هست، چون صلات فاسد هم معراج مؤمن هست، اما مراتبش فرق میکنه. اگر کسی بدون وضو عمدن ها بدون وضو وایساد نماز بخونه، خب نمازش باطله، ولی همین ذکرهایی که داره میگوید معراج برای او هست یا نیست؟ همین ذکر خوبه دیگه، ثوابم داره. وقتی میگن مثلا زن در ایام خاص مثلا نماز نخونه، قرآنم بیش از 7 آیه نخونه، یه زنی که در ایام عادت بشینه چندین صفحه قرآن بخونه که میگن نخونه بهتره و مکروهه، این زنی که نشسته قرآن خونده بهتره، یا اون زنی که به جای قرآن میشینه شاهنامه میخونه، یا میشینه پای تلویزیون، یا میشینه مثلا با زنها تعریف میکنه؟ نمیشه که بگویید که اونایی که مثلا پای تلویزیون نشستن بهتر از اینیه که داره قرآن میخونه. اینه هیچ عقلی نمیپذیره. یعنی ذکر خدا، یاد خدا حزازت داره، منقصت داره؟ خب میدونم، بله بله. وقتی خدا نهی کرد، یعنی یکی قرآن میخونه یکی شاهنامه میخونه، اون که شاهنامه میخونه بهتره؟ خب بله، مقصود منم همینه که این نهی های هیچ کدام مولوی نیستن، اینا همه ارشادی هست. این فقط ارشاد است به این که اگر در این ایام نبود ثوابش بیشتره، نه اینکه یعنی اگر که این موقع بود خوب است نخونه. اینه نمیخواد بگه، این میخواد بگه که اگر که تو شرایط دیگر بود ثوابش بیشتر بود، تو این شرایط ثوابش کمتره. اما نه، یعنی که این ثواب نداره و بلکه منقصت داره، حزازت داره. حال نمازشم الان میرسم، الان همین امشب میرسیم، نمازشم که نمازش حرامه یا اینکه حرام نیست؟ بله، خب بله دیگه. کسی که بی وضو عمدن بی وضو داره نماز میخونه، این بهتر است یا کسی که اصلا نماز نمیخونه؟ این دوتا کدام بهتره؟ هیچ فرقی نمیکنه. یکی نماز نمیخونه، یکی نماز نمیخونه داره اما ذکر خدا میگه، هم دو سوره داره میخونه. شما میفهمین دوتا مثل همه؟ خب این که داره ذکر خدا میگه، نفس همین رکوع همین سجود، عرض کردم این نماز نیست، نماز فاسده، ولی همین نماز فاسد ذکر خداست. گفتم معراج مؤمن مراتب داره. یه کسی که یه الله اکبر بگوید یه مقدار به خدا نزدیک میشه، کسی که یه نماز درست حسابی بخونه یه مقدار خیلی بیشتر، اما نه اینکه الله اکبر گفتن آدمو به خدا نزدیک نمیکنه. الله اکبرم معراج مؤمنه، نماز بی وضو ذکر خداست معراج مؤمنه. اونی که با ذکر با توجه به خداست و شرایطو داره بیشتر معراج مؤمنه. یعنی این عروج، این بالا رفتن مراتب داره. پس این نهی ارشادی ارشاد است به اینکه این اون مرتبه کامل نیست. همین، یعنی مثلا فرض کنید که اگر که شش آی خون با کسی که این شرایطو نداره مثل همه، اگر هشت آی خون مثل کسی که این شرایطو ندارد نیست، کمتره. پس بینید این که حدیث میگوید از صلات و معراج المؤمن، این معراج مؤمن رو نمیشه بگید قرینه است بر نماز صحیح. نخیر، نماز فاسد هم معراج مؤمنه، اونم بله. خب کسی که داره فرض کنید نمازش نمیخونه، در نخوندن نماز مخالفت با خدا کرده، اما حالا اگه کسی نمازش نمیخونه داره ذکر میگه، تو ذکر گفتن هم مخالفت خدا کرده؟ کجا مخالفت کرده؟ دو تا عمله، یکی نمازشو ترک کرده، این گناه داره، این معصیته. یکی همی که حالا که نمازشو ترک کرده نرفته تو پارک بشینه، اومده تو مسجد داره ذکر خدا میگه، این خیلی هم کار خوبی کرده، کجا کار بدی کرده؟ بلدی، همون صلات فاسد مگه ذکر خدا نیست؟ صلات فاسد مگه ذکر خدا نیست؟ خب میدونم صحیح، من که میگم فاسد، میگم یه آدمی که حالا نماز نمیخونه، اما نماز نمیخونه تسبیح گرفته دستش داره لا اله الا الله میگه، کار بدی کرده یا کار خوبه؟ این کارش یه کار خوبیه؟ نه بینید، شما همیشه این دوتا رو فرق بگذارید. اون چیزی که مخالفت خداست ترک و صلاته، اما این صلاته که اون ترک و صلات نیست که. این همه تو باب امر به شی مقتضی نهی از ضد است، میگفتن امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست. اونی که تازه محل بحث بود ضد عامه به معنی ترک بود، اینه ضد خاص. ضد خاصه که کسی میگه نهی نداره. گفتم اهمی رو اعمی دارم میگم، اعمی نماز فاسد میگه نماز، اعمی نماز فاسد رو میگوید نماز. چرا؟ خب اگر که گفتیم اون مرتبه کمال واجب است و کسی اون مرتبه رو انجام ندهد میرود جهنم، این بده یا خوبه؟ خب میگم کسی اون مرتبه کامل رو انجام نداد گناه کرده، اما یه مرتبه دیگر رو انجام داده که کار خوبی کرده، این که بد نیست. خب بله دیگه، ولی ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، نه این که ویلون للمسلین. خیلی خوب، پس ببینید این که قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی از فحشا و منکر مراتب داره. کامل ترین و بالاترین مرتبه اش تو صلات صحیحه، اما صلات فاسد هم نهی از فحشا و منکر دارد. نه اینکه این اصلا هیچ نهی از فحشا و منکر نداره. بله، ولو که عمدن باشه، ولو عمدن باشه، در عرض کردم کسی عمدن نمازشو ترک میکنه، این اگر بره تو پارک بشینه یا بره سینما این بهتره، یا همونی که نمازشو عمدن ترک کرده بره تو مسجد بشینه، این دوتا کدام بهتره؟ بله، همون نماز فاسد مگه ذکر نیست؟ بحث ما سری بلدی کسی که عمدن وضو نمیگیره و نماز میخونه، یعنی نمازشو نخونده و داره ذکر خدا میگه، فارسیش اینه دیگه. کسی که وضو نگرفته پس نمازم نخونده، اما این که خم میشه به رکوع و میگه سبحان الله، کار بدیه یا کار خوبیه؟ بدعت چیه؟ کجا بدعته؟ خیلی بگذاریم روشن این حال مرس. این بله عرض مونم بینید، اینا تلازمه، تلازم را با خود عمل فرق بگذارید. دیشب تو فرمایش امام خمینی همین عرض کردن، اگر یک کسی نمازشو نمیخونه و حالی که نمازشو نمیخونه داره ساندویچ میخوره، شما که نمیتونید بگوید ساندویچ خورده حرامه، که این ساندویچ خوردن ملازم است با ترک نماز، ترک نماز حرامه اما ساندویچ خورده حلاله. تلازم و فرق بگذارید، کسی که نمازشو وضو نگرفته و حالا داره این نمازو میخونه، این تلازم داره با ترک نماز، ترک نماز حرامه اما این ملازم که حرام نیست که. دو چیزی که با هم متلازمین هستند متلازمه در حکم نیستند، متلازمه در حکم نیستند. این ذکر خدای توی نماز فاسد ملازم است با ترک نماز واجب، ترک نماز واجب حرامه اما ملازمش که حرام نیست. به هر حال این یک اشکال و جوابش. اشکال دیگری رو هم بعضی ها ذکر کردن، اون رو هم بگویم. اشکال دیگر اینه که بعضی ها گفتن که اگر کسی قائل به صحیح باشه مثل آقای آخوند، باز باید یه نوعی مجاز را بپذیره، به خاطر اینکه کلمه صلات وضع شده بر طبیعت صلات نه بر فرد، و اونی که ناحیه از فحشا و منکره فرد صلاته نه طبیعت صلات. پس موضوع اون له کلمه صلات میشه چی؟ طبیعت و ماهیت، اون ماهیت صلات. اونی که ناحیه از فحشا و منکر میکنه فرد صلاته. پس خود آقای آخوند که قائل به صحیح هست باز باید بگوید اونی که ناهی از فحشا و منکره یا اونی که معراج مؤمنه مجازه. وقتی قرآن میفرماید از صلات و تنها عن الفحشا، این از صلات مجازه، چون نمازی ناهی از فحشا هست که فرد صلات باشه، یعنی این نمازی که شما میخونید این ناهی از فحشا و منکر هست، اما اون ماهیت کلی صلات که تو ذهن مردمه این که ناهی از فحشا و منکر نمی کنه. و خود آخوند معتقد است که الفاظ وضع شده اند بر طبایع نه بر افراد، پس لفظ صلات بر طبیعت صلات بس شده. اونی که معراج مؤمن فرد صلات، پس باید بگوییم صلات در از صلات و معراج المؤمن مجازه. این را هم بعضی ها گفتند. جواب این اشکال اینه که این اشکالی که گفتم، این اشکال مال مرحوم آیت الله قدیریه رضوان الله علیه، ایشون این اشکال رو مطرح کرده. جواب این اشکال اینه که اگر یک لفظی در بر طبیعت وضع شده باشه، یعنی بر یک کلی طبیعی وضع شده باشه، مثلا کلمه صلات وضع شده برای انسان، خب انسان یک کلی طبیعیه دیگه، یا بگید اون مفهومی که مثلا ارکان خمسه، یا بگید اونی که معراج مؤمن، هرچی، اگر یه لفظی بر یک ماهیت کلی وضع شد و ما این لفظ را در فرد استعمالش کردیم، اگر مقصود این بود که خصوصیات فردی جزء موضوع له باشد، این میشه مجاز. اما اگر خصوصیات فردی رو لحاظ بکنیم اما به نحو لابشرط، در این صورت اون کلمه کلی در فرد حقیقت است نه مجاز. مثلا این آقا را اگر من بگویم انسان، انسان یک طبیعت و ماهیت کلیه، این آقا فرد انسانه، اگر من کلمه صلات را در این آقا به کار ببرم که یعنی صلات اون یکی با این شکل باشه، با این قیافه، با این وزن و اینجای مسجد نشسته، اصلا انسان یعنی این، اگه اینو بگوییم خواهی میشه مجاز. اما اگر که بگویم این آقا انسانه، خصوصیات و شکل و مثلا وزنش و قدش و اینا رو هم در نظر بگیرم ها، اما اینا رو به نحو لابشرط بگم انسان اون چیزیه که این شکل داره، یا اگر نشود اون شکل داره، اگر هم نشود اون شکل داره، که هم شکل را لحاظ کرده ام هم به نحو لابشرط. در این صورت کلمه انسان در این فرد حقیقت است نه مجاز. پس اشکال آی قدیری هم وارد نیست. اینا تا اینجا دفاع از فرمایش آقای آخوند و اینکه اشکالاتی که بهشون گرفته شده وارد نیست. یه نکته دیگر رو هم بگویم. یه اشکالی هم دیشب یکی از آقایون مطرح فرمود، اون اشکالم اینه که این که میگویند معرف باید اعرف باشد از معرف، اگر کسی مثل آقای آخوند بگوید صلات یعنی اون ایکس، اون ایکسی که ناهی از فحشا و منکره، صلات یعنی چی؟ صلات یعنی مثلا جیم، جیم یعنی چی؟ یه کلام مبهمیه دیگه. خب ما میخواستیم صلات رو بفهمیم، داریم صلات رو تعریفش میکنیم به یه چیزی که تازه از خود صلات مبهمتر شد. کلمه صلات رو یه چیزکی ازش میفهمیدیم، تازه تعریفش کردیم به چیزی که هیچی ازش نمیفهمیم. این اشکال یکی از آقایون بود. جواب این اشکال اینه که این مطلب درسته که معرف باید اعرف باشد از معرف، این صحیحه، ولی بحث ما درباره ماهیات جعلی است، ماهیات اعتباری، نه ماهیات اصیل. کلمه فرش ماهیت، اما ماهیت اصیل. انسان ماهیت، اما ماهیت اصیل. اما مثلا اگر کسی بگوید که سقمونیا، سقمونیا ماهیت، اما یه ماهیت جعلیه. مثل بعضی این ساندویچ فروشی ها که نوشته معجون مخصوص داریم. معجون مخصوص یعنی یه چیزی من قاطی کردم که در هیچ دکونی هم اینا قاطی نمی کنند. خب حالا کسی بگه اینا تعریفش کنید، این چی چی را قاطی کرده و چی از آب در اومده. بینید الان اسم خاصم که نداره، معجون خاص، معجون خاص. خب اسمش چی چیه؟ خب اسمشو باید بگذاره الف یا بگذاره جیم یا بگذاره ایکس، یه اینجور چیزی باید اسمشو بگذاره دیگه. و معجون خاص این مغازه با معجون خاص اون مغازه با هم متفاوته. اینا رو بهشون میگوین ماهیات جعلی، ماهیات اعتباری. ماهیات جعلی یا اعتباری جنس و فصل ندارند. چون جنس و فصل ندارن امکان ندارد ما تعریفشون بکنیم. خب وقتی امکان نداره تعریف بکنیم، حالا اشکال آقا قوی تر میشه دیگه، اشکال قوی تر میشه. اشکال این بود که معرف با یه اعرف باشه، اینجا که شد مجهول تر. حل اشکال این میشه دا شما بگویید ما یه فصل منطقی داریم و یه فصل مشهوری. یه فصل منطقی داریم که فصل حقیقی است، یه فصلی هم داریم فصل مشهوری. وقتی انسانو میخوان تعریف کنن میگن حیوان و ناطق. این ناطق فصل حقیقی انسانه، اما واقعا فصل حقیقی است؟ یعنی واقعا انسان را از غیر انسان تمیز میده؟ اینجوری که نیست. آدمایی که لالند آدم هستن یا نیستند؟ آدم هستند دیگه. اونایی که دیوانند آدم هستن یا نه؟ آدم هستند. بلبل که حرف میزنه آدم یا آدم نیست؟ آدم نیست. این ناطق اگرم ما میگوییم فصل، اگرم تو کتابو میگن فصل حقیقی، این واقعا فصل نیست. فصل انسان چیه خدا میدونه، خدا انسان آفریده اون میدونه چی آفریده، منم که نمیدونم. من هر وقت تو کتابی گفتم حیوان و ناطق، این ناطق را شما نبگوید یعنی حرف زننده، نبگوید درک کلیات. حیوان و ناطق یعنی چی؟ این ناطق رو شما اینطوری کنید، اشاره است به اون چیزی که خدا میدونه. انسان یعنی چی؟ انسان جانداری است اونجوری که خدا میدونه. این میشه تعریف انسان. الان اینجا الان معرف اعرف شد یا مجهول تر شد، این تعریف انسان است. این جور فصل ها را همه رو بگویید فصل چی هند؟ مشهوری هند. اگر ما اسمشون رو گذاشتیم فصل حقیقی، اینا فصل حقیقی نیست. گفتم ما شاهدش اینه که اگه میگویید ناطق یعنی حرف میزنه، پس بگید اونا که لالند آدم نیستند در حالی که اونا آدمند. اگر ناطق رو میگویید درک کلیات، بگید بچه که درک کلیات نداره پس آدم نیست. یا مثلا نگویید که اون حالا بالقوه ناطق درک کلیات. میگفتن تو هر واژه‌ای هر کلمه‌ای که به کار می‌برن فعلیت ملاکه، نه بالقوه. بالقوه که ملاکه. پس یعنی چی میگوییم انسان حیوان ناطق؟ این فقط حیوان ناطق اینجوری است. یه فلش بگذارید به سوی اون چی که خدا میدانه، این ناطق اون فلش است. نه اینکه ناطق رو معنا کنید. اصلا شما به جای ناطق، ناطق رو بردارید یه فلش بگذارید به سوی خدا. انسان حیوانیست اونجوری که خدا میدونه، این میشه تعریف انسان. مشکل همینه که معیزای رئیس سر نمیدونم یعنی چی. نه نمیدونم، نمیدونم. ببینید شما حالا تازه صلات که اعتباریه، بیاید رو انسان که حقیقیه. انسان که حقیقیه اجزای رئیسش کجاست؟ مغزشه یا قلبش؟ نه منجر به چیز دیگه میشه. حالا میگم سب کنی این فقط منش نیست. الان من نمیدونم اجزای رئیسه انسان چیه، مغزشه یا قلبشه یا کبدشه یا خونشه. این سهروردی همون صفحه دوم حکمت الاشراق همین اجزای رئیسه رو بحث کرده، میگه اینا نمیشه، همون اجزای رئیسه هم نمیشه آورد. شاهدش همینه. الان میان توی این پزشکی ها قلب یه نفر رو عوض میکنن یا کلیشو. شاید یه چند سال دیگه رسید که کله ها رو هم بشه عوض کنن. خواهی اگه کله رو عوض کردن و کی میشه؟ این آدم یه زنی داره، اونم یه زن دیگه داره، حالا این کلاشون رو جا به جا کردن، زن کی مال کی میشه؟ خب به هر حال من وقتی یه حرفی میزنم باید درست‌تر بیاد دیگه. اجزای رئیس رو من چی بگم؟ اگه چرا نمیشه؟ چی؟ خب اگه اینا رو بگوید پس با دیوانه ها رو بگید آدم نیستن، اونم نمیتونید بپذیرید. اینا هیچ کدام یعنی یه لوازمی داره که قابل پذیرفتن نیست. اون مطلبی که اون آقا فرمودم اینه، جوابش این میشه دا نتیجه این حرفا اینه که ما همون انسانم بلد نیستیم تعریف بکنیم. فقط ما اینقدر درس خوندیم، اینقدر چیز یاد گرفتیم که چیز بلد نیستیم. همینقدر بلدیم. من بلدم که انسان را بلد نیستم. اگه انسانو بلد نیستم دیگه به طریق اولا نه صلاتو بلدم نه صیامو بلدم نه چیز دیگه. این جواب فرمایش شما این بود. خب همین نه، اصلا منطق ارسطویی همین هست. منطق ارسطویی هم میخواد بگوید که بدانید که چیز نمیدانید. منطق ارسطویی هم همین فصل حقیقی و فصل مشهوری رو ارسطو هم گفته. ابو علی سینا هم تو کتاب تعلیقات همین رو داره دا. تو کتاب تعلیقات ابن سینا هم همین بحث وجود داره. خورس همین نتیجهش اینه که درستش هم همین است. به هر حال قرآن مجید هم فرمود که و ما اوتی تم من العلم الا قلیلا. قلیل بلدیم یعنی چی؟ یعنی بلدیم که چیز بلد نیستیم. پس یه چیز بلدم که هیچی بلد نیستم دیگه. کمی هم دیگه حد اقل کمی همین است، فقط یه چیز بلدم. ها بله آره دیگه همینقدر. خب این تا اینجا نتیجه این شد که گفتیم حق با آقای آخونده. و اما اعمی ها یک دلیلشون تبادره و یک دلیلشون هم عدم صحت سلب، که این دوتا جوابش با همون حرفای آقای آخوند روشن شد. یه دلیل مهمی که این اعمی ها دارند اینه که اعمی ها میگویند که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود کلمه صلات بر اعم وضع شده. دو تا حدیث رو آقای آخوند ذکر کرده. یک حدیث اینه که میفرماید بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و زکات و الحج و صوم و ولایه. به همین ترتیبی که گفتم، علی الصلات و زکات و الحج و صوم بل ولایه، صوم و نسیام و صوم بل ولایه. بلم یوناده به شیئن مثل ما نودیه بل ولایه فا اخذن ناس، ناس هم یعنی سنی ها، فا اخذن ناس و بل اربع و ترکو الاخر. اون چارتا رو گرفتن، ولایت رو ترک کردن. فلو ان احدن قام دهرهو و سام نهارهو لم یقبل الله له صلاتن بلا سیامن. اگر یک کسی اون چهار تا رو گرفته باشه، دائما هم نماز بخونه، همیشه هم روزه باشه، خدا نه نمازی نه روزه از او قبول نمی کنه، چون ولایت نداره. این حدیث شاهدش این جمله آخرش سا فلو ان احدن، اگر کسی بیاید همیشه نماز بخونه و روزه بگیره. اینجا الان میگه نماز بخونه و روزه بگیره و ولایت نداره، خب این نماز اصلا نماز باطلیه. امام علیه السلام کلمه صلات را درباره کار سنی ها به کار برده، در حالی که اون اصلا نماز نیست. یا روزه سنی روزه باطلیه و امام علیه السلام فرموده که اگر که همیشه روزه بگیره. پس معلوم می شود امام معصوم علیه السلام کلمه صلات را و کلمه صیام را در اعم از صحیح و فاسد به کار برده. این یک حدیث. حدیث دیگر هم اون حدیثیه که می فرماید دع الصلات ایام اقرائک، در ایام عادت زن نمازش را رها کنه، ترک کنه، نمازش را نخونه. این الان امر به ترک، دعی امر می کند به ترک کردن نماز در ایام عادت. اگر صلات یعنی صلات صحیح، اگر صلات یعنی صلات صحیح، زن اصلا نمیتونه در اون ایام خاص نماز درست بخونه، اصلا امکان نداره بخونه. پس این که میگه نماز رو نخونه، یعنی نماز فاسد را هم نخونه، همون نماز باطل را هم نخونه. این استدلال اعمی ها. حالا من کفایه را آورده بودم که عبارتی از آقای آخوند بخونم، حالا اوناش دیگه صرف نظر میکنم، حالا کلی جواب این دوتا را عرض میکنم با قطع نظر از کفایه. جواب استدلال اینه که اما اون حدیثی که درباره ولایت است، اون حدیث نمیخواد بگوید نماز سنی ها باطله یا روزشون باطله، اینو نمیخواد بگه. این حدیث میخواد بگوید نماز کسی که ولایت ندارد قبول نمیشه، نه اینکه باطله. اهل سنت نمازی که میخوانند صحیح هست اما مقبول نیست. کلمه لم یقبل تو حدیث به کار رفته، نه اینکه لم یسه. و فرق است بین صحت و قبول. قبول یعنی ثواب نداره، یعنی تقرب به خدا پیدا نمیکنه، این معنیش. پس این حدیث دلیل نمیشه بر قول اعمیا. چرا نیست؟ چرا؟ نه اونا که دیگه چرا؟ نه دیگه نمازشون صحیحه دیگه. چی؟ نخیر 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 نداره؟ نه نه بله خب بله بله نه نمازشون صحیحه بینید. خب همون سب کنی، خب توضیح میدم، فهمیدم که بینید. اگر یک کسی اجتهاد کرد یه فتوایی رو، بینید همین الان دو تا مرجع تقلید ما، این یه اجتهاد داره میگه تهران بلاد کبیره نیست، اینم اجتهاد میکنه میگه هست. امام خمینی که میگه بلاد کبیر است و نماز شکسته است، نمیشدن قصد اقامه کرد، میگه اونایی که میگن بلاد کبیره نیست و فلان، اونا اشتباه میکنند. نماز اونام به نظر امام خمینی باطله. اونم برعکسش، اونم میگه خب به نظر من نماز امام خمینی باطله. اما این بر اساس اجتهاده. سنی اجتهاد میکنه میگه قرآن گفته اینجوری وضو بگیرید. اگه وضو نمیگرفت میگفتیم نمازش باطله. اما وضو میگیره بر اساس اجتهاد ابو حنیفه. اجتهاد ابو حنیفه اینجوریه و یه اجتهاد غلطیه. یعنی سنی بر اساس یک اجتهاد اینجوری داره وضو میگیره. این حدیثی که هم شیعه نقل کرده هم سنی ها، للمخطئه اجرون واحد، درست؟ پس ببینید چون وضو میگیره اما وضوی غلط، اما نه اینکه یعنی عمدن خلاف قرآن وضو بگیره، به خیال خودش داره طبق قرآن وضو میگیره، ولی زو وضوشه نمیگیم باطل. اگه یه سنی دست شدید گذاشت رو خط قرآن، شما میگید بی وضوی دست نگذار حرامه، یا میگید وضوشی گرفته؟ نمیگید کار حرامی کرد، واقعا هم کار حرامی نکرده. وقتی وضو میگیره دست رو قرآن میذاره، با اینکه اینجوری وضو میگیره، این یه اجتهاد خطاست، ولی زن نمازش صحیحه اما ثواب نداره. نه اینکه نمازش باطله، سا نماز میخواند اما اگه ثوابی هم داره طبق بعضی از روایت خدا ثوابش میده به شما شیعیان. بله اینو میگم، بله میگم، من میگویم که هر کسی که یه نماز بخونه تا 40 روز دیگه که غیبت کرد، نمازی که خوندید صحیح قبولم نیست. اینو میگم، چرا نگم؟ نه خیر، نمیتونم دوباره بخونه. بله بله، خب بله، میخواستید غیبت نکنید. چرا؟ چرا؟ این همه میگفتن، این همه میگفتن مجتهد هیچ وقت نمازشو اعاده نمی کند، تکرار نمی کند، نمازتو بی حضور قلب خوندی دوباره اعاده نکن، بگو با حضور قلب بخونم، همون بی حضور قلب رو همون کافیه. نه درباره علامه حلی هم میگن که گفت یه بار خودش خوند و یه بارم احتیاط کرد، یه دوره خوند و یه بارم وصیت کرد گفت دوره. هیچ کدوم این حرفا درست نیست. مجتهد هیچ وقت این کار نمیکنه. نه این کار نمیکنه. این نقلایی که اعتبار نداره. میگم نه این کار نمیکنه. خب این راجع به حدیث اول. و اما حدیث دوم که دع الصلات ایام اقرائک. این دع الصلات ایام اقرائک اولا احتمال داره که این نهیش ارشادی باشه، نه نهی تکلیفی. این دع الصلات ایام اقرائک شاید معنیش اصلا اینه که نه اینکه نمازتا نخون در اون زمان، میگه نمیتوانی در اون موقع نماز بخوانی، نمیتونی بخونی. احتمال داره که این باشه معناش. و شاهدش هم اینه سا. یعنی آیا ما میتونیم این حرفو بزنیم بگوییم که اگر یه خانمی در ایام عادت بلند شد یه وضو گرفت برای که نماز بخونه، میشه من بگویم که این کار این خانم مثل اینه که داره شراب میخوره؟ یا این حرفو کسی نمیتونه بزنه؟ این که مثل شراب خوری که نیست. یعنی این که نیومده که بخواد تشریع بکنه تو دین، نیومده که یک گناهی انجام بده. این حدیث فقط همینو میخواد بگیدم، میخواد بگوید که ارشاد میکنم، راهنمایی میکنم که زن در اون ایام نمیتونه نماز بخونه، اگرم بخونه نمازش درست نیست. اما نه این که گناه کرده. و یکی از گناهان کبیر غیبته، یکی از گناهان کبیرم نماز خوندن در ایام عادته. این حدیث این هیچ وقت نمیفهمونه. پس این میشه ارشاد به عدم قدرت بر انجام نماز صحیح. بنابراین این حدیث هم دلالتی نمی کند بر مدعای اعمی ها. صلی الله علیه و آله.
شبیه اون که برای نماز دادن من سوره های سجده